قرآنی 14:55 آیات منتخب رو پیش رو داریم. امروز سوره مبارکه حجرات آیه 6.
یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین.
ای مؤمنان، هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به قومی رنجی برسونید و سخت از کار خودتون پشیمون بشید. در مورد شأن نزول این آیه حکایت شده که پیامبر گرامی اسلام برای جمع آوری زکات قبیله بن المصطلق شخصی به نام ولید ابن عقبه رو به سیونها میفرسته. مردم ازش استقبال میکنن، اما ولید با اون قبیله از زمان جاهلیت دشمنی داشته. او تصور میکنه که مردم برای کشتن او درم میان، لذا نزد پیامبر برمیگرده و بدون تحقیق به پیامبر اعلام میکنه که اونها از پرداخت زکات خودداری کردن. پیامبر گرامی اسلام به خالد دستور میده که به سراغ اون قبیله بره، ولی شتاب زده کاری انجام نده. خالد شبانه نزدیک اون قبیله میاد و تحقیق میکنه و روشن میشه که اون قبیله به اسلام وفادارند. صدای اذان و نماز از اونجا بلنده. خالد این خبر رو برای پیامبر میاره و در این هنگام آیه 6 سوره حجرات نازل میشه. عزیزان، معیار در پذیرش خبر اعتماد و اطمینانه که گاهی این اطمینان از گوینده عادل یا مورد وثوق حاصل میشه و گاهی از قرائن دیگه. این آیه صریحاً به مسلمان‌ها هشدار میده که خبرهای غیر موثق رو مطلقا نپذیرند. اگه آورنده خبر مورد اطمینان نیست و فاسقه، جستجو کنند، تبیین کنند. تکیه بر اخبار دروغ و شایعات که از حربه‌های قدیمی طاغوت‌ها و استعمارگران امروزیه که وسیله جنگ‌های تبلیغاتی دروغینه، مردم ناگاه رو به این وسیله می‌فریبند و سرمایه ملی رو تاراج می‌کنند، کاری که امروز ماهواره‌های بیگانه و دشمن عمدتاً از این مسیر حرکت می‌کنند. در آیه تعبیر داره انجاکم فاسقون به نبعین، نبأ به خبر بزرگ میگن، اخبار مهم اجتماعی، سیاسی و دینی. وظیفه تبیانه، تبیان یعنی جدا کردن و روشن کردن و تحقیق در مورد خبر. این کار در مورد فاسق به چند صورت ممکنه. اول اینکه قبول نکنیم خبر افراد غیر موثق رو و توقف کنیم تا نتیجه معلوم بشه. دوم، تسلیم شایعات نشیم و جستجو کنیم از منبع خبر. سوم، گرفتن خبرها از منابع موثق و معتبر، کاری که معمولا ما نمی کنیم. این مطلب در مورد اخبار سیاسی امنیتی اهمیتش چند برابره. جالبه این آیه بعد از تحقیقی که انجام میگیره معلوم میشه که قبیله بن المصطلق خطاکار نبودن و نتیجه تحقیق و صبر پیامبر اسلام روشن میشه. لذا حضرت در ادامه میفرماین العنات من الله و العجلت من الشیطان، درنگ و تحقیق کردن از سوی خداست و عجله از شیطانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه 17 مرداد. طبق آیه 6 سوره مبارکه حجرات، تحقیق درباره هر خبری که به ما میرسد چه دستاوردی خواهد داشت؟ گزینه 1، دیگران به ما آسیب نمیرسانند. گزینه 2، گروه‌های مختلف از آسیب در امان می‌مانند و پشیمان نخواهند شد. گزینه 3، فسق فاسقان نمایان می‌شود. شما می‌توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2 میلیون ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @QBشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
هرگز رهایم مکن.
الهی، به هر صفت که هستم برخواست تو موقوفم، به هر نام که مرا خوانند به بندگی تو معروفم. تا جان دارم رخت از این کوی بر ندارم، هر کس که تو دادی بهشت او را بنده است، و آن کس که تو در زندگانی او هستی زنده جاوید است. الهی، تا مهر تو پیدا گشت همه مهرها جفا گشت، و تا نیکی تو پیدا گشت همه جفاها وفا گشت. الهی، هرگز رهایم مکن. تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره علق، آیات 1-5. قاری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سوختم زاتش هجران تو ای یار، بیا تا نکشته است مرا طعنه اغیار، بیا من همه عمر تو را جسته و نایافتم، تو عنایت کن و یک لحظه به دیدار بیا. من که از کوی طبیبم نگرفتم خبری، تو که دانی چه گذشته است به بیمار، بیا. جان به تنگ آمده بس در قفس کهنه تن، بهر آزادی این مرغ گرفتار بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفثأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرا بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردته ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خب انشاءالله که تو تو عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. اینجا سرزمین من رادیو فرهنگ و در نزدیکی شهر و روستای شما آیا آثار تاریخی هست؟ میتونید تماس بگیرید با برنامه خودتون و اون رو برای ما و دیگر دوستان شنونده معرفیش کنید و توصیفش کنید. 220-485 و 220-58-800
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن‌های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من
همچنان همراهتون هستیم. سرزمین من از رادیو فرهنگ رو میشنوید. در 17 مرداد سال 1298، 9 اوت سال 1919 میان دولت ایران و دولت انگلستان قراردادی بسته شد و بر اساس این قرارداد استعماری ایران کشوری تحت الحمایه انگلستان شد. اما در این لحظه و در بخش گفتگوی روز هم کلام میشم با جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، استاد تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، وقت شما هم بخیر. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان خوب شما.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. من یک مختصری گفتم درباره قرارداد 1919، اما از زبان شما بشنویم آقای دکتر کروجنی از متن این قرارداد و اینکه چرا در ادوار مختلف تاریخ به عنوان ننگین ترین قرارداد ازش یاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرارداد 1919 که بین دولت ایران و دولت بریتانیا بسته شد، نتیجه یک تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی بود. جهانی بعد از قرارداد 1907 و بعد شروع جنگ جهانی اول و بعد در داخل این جنگ جهانی انقلابی که در روسیه ایجاد شد و تحولاتی که در داخل ایران و بر اساس جنگ به وجود اومد، انگلیسی ها رو مجاب کرد که بتونن با تحولاتی که در روسیه به وجود اومد و تخلیه روسا از ایران، قدرت خودشون رو در ایران متمرکز کنن و کل ایران رو در سلطه خودشون قرار بدن برای حفظ منافع خودشون در هندوستان. خب به همین دلیل اومدن یک قراردادی رو با ایران توسط آقای وثوق الدوله صدر اعظم یا نخست وزیر اون روز به وجود آوردن که در دو بند خیلی مهمه که در این قرارداد، که هم وضعیت مالیه ایران و هم قشون ایران رو زیر نظر معلمین و فرماندهان انگلیسی قرار میده. خب قشون ایران رو قرار بود که اینها انگلیسی ها متحد و شک بکنن و بعد هم شرایط قشون رو هم به نفع خودشون تغییر بدن. خب این قرارداد منشأ بسیار از حوادث و بقایع در کشور شده. در بند دوم این قرارداد که اومده، دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها را در ادارات مختلف بین دولتین توافق حاصل گردد به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. این مستشارها با کنترات و اجیر به آنها اختیارات متناسب داده خواهد شد. کیفیت این اختیارات به توافق دولت ایران و مستشارها خواهد بود. شما میدونید که ما بعض دوران ابتدای قاجار همیشه دنبال این بودیم که بین دو تا دولت، روس و انگلیس، که همیشه قدرت داخلی ایران بین خودشون تقسیم که بر سرزمین ایران بین خودشون تقسیم شده بود، دنبال این بودن که قدرت سومی رو وارد عرصه تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بکنن و بتونه از چنبره این دو دولت ها خارج بشن. و عملا این قدرت، این قرارداد ایران رو از حالت اختیار و از حالت آزادی و استقلال برای استخدام نیروهای کارشناسان خارجی که برای حل مشکلات خودش نیاز داره و ایران میتونه استفاده بکنه محروم میکنه و در اختیار انگلیسی ها قرار میده و هر جور انگلیسی ها صلاح بدونن باید انجام بشه. اگر ما یک کارشناس خارجی غیر سوابدیر یا صلاح انگلیسی نباشه استخدام بکنیم، انگلیسی ها با آن مخالفت خواهند کرد و بعد هم باعث دردسر هایی برای ایران خواهد شد. و بعد بند سوم اون ما میبینیم که دولت انگلیس نوشته دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل قوه متحده شکلی که دولت ایران آن را برای حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر داره تهیه خواهد کرد. یعنی عملا انگلیسی ها هستن که برای ما باید نقشه بکشن و برای ما باید یه شکلی از قشون متحد شکل رو تنظیم بکنن و ما در اینجا هیچ گونه نظری نداریم و اجازه دخالت به ما نخواهند داد. و بعد عده و مقدار و ضرورت صاحب منصبان و ذخایر مهمات مربوطه توسط کمیسیون متخصص از انگلیسی ها و ایرانی ها تشکیل خواهد شد، اینها رو تضمین بکنن. خب ما اون موقع خیلی متخصص ایرانی نداشتیم و مجبور میشدیم از متخصص کنه یا انگلیسی یا روس‌ها استفاده کنه. و عملا هم ارتش ما ارتش روسی بود، یعنی قزاق‌ها رو سرپرستیشون رو روس‌ها شکل داده بودن و روس‌ها مدیریت می‌کردن. انگلیس‌ها با این طرح می‌خواستن که قدرت روس‌ها رو که هنوز قزاق‌ها تو ایران فرماندهی ارتش ما رو به عهده داشتن، اونها رو خلع سلاح بکنن و اونها رو از مدیریت ارتش خارج بکنن و قزاق‌ها رو بیارن توی مدیریت خودشون و از اون طرف هم ژاندارمری رو بیارن در مدیریت خودشون که تحت سلطه سوئدی ها بود و مدیریت و کارشناسان سوئدی ها اونها